ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. کاخ سفید واشنگتن مرگ دو تبعی آمریکا و ایتالیا در بمباران مواضع القاعده را تایید کرد. نشست اضطراری سران اتحادیه اروپا به منظور چاره‌جویی برای مسئله پناهجویان غیرقانونی در بروکسل آغاز به کار کرد. دور دیگر مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز در وین ادامه یافت. درود شنوندگان ارجمند، بکتوش خمسه‌پور هستم. کاخ سفید واشنگتن کشته شدن دو تبعی آمریکا و ایتالیا در جریان بمباران پایگاه القاعده در مرز افغانستان و پاکستان را تایید کرد. این دو تن در سالهای 2011 و 2012 به اسارت القاعده در آمده بودند و در ژانویه هنگام عملیات هوایی پهپادهای آمریکا کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تأسف عمیق خود را از کشته شدن تصادفی این دو تن ابراز کرده و مسئولیت کامل این عملیات را بر عهده گرفته است. در این عملیات احمد فاروق، شهروند آمریکا و یکی از رهبران القاعده، و آدم قدن هم که تبعی آمریکا بود و به عنوان یکی از سخنگویان القاعده معرفی شده، کشته شدند. مقامات آمریکایی دلیل تأخیر در اعلام کشته شدن دو گروگان آمریکایی و ایتالیایی را اعلام نکردند. سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بعد از ظهر امروز در نشستی اضطراری در بروکسل گرد هم آمدند تا درباره مسئله پناهجویان غیرقانونی که می‌کوشند از طریق دریا خود را به اروپا برسانند چاره‌جویی کنند. حدود 900 پناهجوی غیرقانونی عمدتاً از کشورهای آفریقایی که همه سرنشین یک کشتی بودند روز یکشنبه در دریای مدیترانه غرق شدند. به گزارش رویترز با وجود اهمیت این نشست به نظر نمی رسد که رهبران اروپا در حال حاضر به جز مطرح کردن اقداماتی نظیر حمله به قاچاقچیان انسان و برپایی اردوگاه‌های بیشتر برای پناهجویان قادر به کار بیشتری باشند. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز در وین ادامه یافت. دور اول این مذاکرات دیروز انجام گرفته بود. در مذاکرات امروز عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و همچنین هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به منظور نگارش متن برنامه جامع اقدام مشترک بر سر میز گفتگو نشستند. طرفین دیروز در دو دور جمعاً 4 ساعت به گفتگو پرداختند. به گفته حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی هیئت مذاکره کننده ایران، نگارش متن برنامه جامع اقدام مشترک دیروز شروع شد و در مورد نحوه ادامه کار نیز صحبت‌هایی انجام گرفت. درگیری‌های یمن به وضعیتی غیر قابل پیش‌بینی درآمده است، در حالی که گزارش‌ها شامگاه سه‌شنبه از آتش بس حکایت داشت. روز بعد چهارشنبه دیروز بمباران‌ها با همان شدت قبل گزارش شد. روز پنجشنبه امروز روزنامه‌های ایران آتش‌بس کوتاه‌مدت عربستان سعودی را نشانه شکست آن کشور در یمن دانستند. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با آنکه عربستان سعودی شامگاه سه‌شنبه از تغییر عملیات یمن از فاز نظامی به مرحله سیاسی و در نتیجه قطع بمباران مواضع شورشیان حوثی سخن گفته بود، کمتر از 24 ساعت بعد حملات هوایش را از سر گرفت. علت این تجدید نظر تصرف یک پایگاه نظامی در شهر تعز از سوی حوثی‌ها اعلام شد. عادل جابر سفیر عربستان در واشنگتن میگوید تا حوثی‌ها دست از پیشروی‌هایشان بر ندارند، بمباران آنها هم ادامه خواهد داشت. حوثی‌ها نیز پذیرش گفتگو و عقب نشینی را تنها در گرو قطع کامل عملیات عربستان سعودی و متحدانش می دانند. در حالی که این دایره بسته در یمن آتش درگیری‌ها را شعله‌ور نگاه داشته، در تهران اما روزنامه‌ها و تحلیلگران و مقامات رسمی تمایل عربستان سعودی به فاز سیاسی و قطع کوتاه مدت بمباران‌ها را شکست این کشور اعلام می کنند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل کشورهای عربی در آلمان.
من فکر میکنم که عربستان سعودی در استراتژیش در یمن شکست خورده، برای اینکه اگر قصدش، یعنی سه تا خواسته داشته، یکی اینکه حوثی ها خل اصلاح بشن، از صنعا برن بیرون و آقای عبدالربو برگرده به مملکت رئیس جمهوری که فعلا در عربستان سعودی هست، هیچ کدوم از این خواسته ها انجام نشده و عربستان سعودی بمبارانش رو قطع کرده، چون ادامه این بمباران هیچ نفعی برای عربستان نداشت. عربستان ظاهرا با این بمبارها بخشی از به اصطلاح انبارهای زرادخانه های علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق که به روسی ها کمک میکنه، بخشی از این انبارها رو به اصطلاح با بمباران از بین برده. ولی مشکل حوثی ها، همه ناظران میتونستن که ممکن نیست با حمله هوایی حل کرد. حوثی ها در سراسر مملکت پخش هستند، حوثی ها از همه منسجم تر هستند، حوثی ها علارغم این حملات هوایی تا عدن پیش رفتن و شما برای مبارزه با حوثی ها احتیاج به نیروی زمینی دارید. عربستان چنین نیروی زمینی را اختیار نداره، پاکستان و مصر هم که این درخواست رو رد کردن، بنابراین مجبور شد عربستان این حملاتش رو تخفیف بده. اینکه چه خواهد کرد در آینده نمیدونیم. نیروی زمینی وارد نخواهد شد چون اصلا در اونجا شکست خواهد خورد. با قدرت مبارزه با نیروی منسجم و ورزیده در جنگ چریکی و تعداد زیاد حوثی ها اصلا نداره عربستان سعودی. یک راه مونده و اون راه حل سیاسی است و بایستی بپذیره که حوثی ها لااقل 30% از جامعه هستند و بایستی در دولت آینده سهمی داشته باشن. غیر از این راه هیچ راهی نداره عربستان سعودی.
تحلیلگران دیگر نظری کاملا متفاوت دارند. حسن هاشمیان در ترکیه:
اینو به هیچ وجه نمیتوان به عنوان شکست در نظر گرفت. محاصره دریایی، هوایی و زمینی حوثی ها تا زمانی که کاملا تسلیم بشن ادامه خواهد داشت و این یکی از مهمترین نتایجشه. نتایج دیگرش این که موشک های دوربرده که ایران مایل بود، بخصوص آقای پوردستان که چندین بار در این مورد صحبت کردن، مایل بود که وسط ریاض برخورد کنه، دیگه این موشک ها وجود نداره و تقریبا 80% از بین رفته. مسئله دیگه این که موضوع جنگ به شکلیه که در حال حاضر حوثی ها نمیتونن اصلا تکون بخورن، به معنی این که از مناطق خودشون بیان بیرون دوباره مورد حمله قرار میگیرن. اما در مورد این که آتش بس به این شکل اتفاق افتاد، چندین کشور در واقع وساطت کردن، از جمله اندونزی، از جمله پادشاهی عمان، و من معتقدم که ایران هم تعهدات مهمی در این زمینه داده. بخصوص شما اطلاع دارید که آقای امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران چندین ساعت قبل از پایان این حملات اعلام کرد که در واقع این حملات پایان خواهد یافت. ایشون اطلاع کامل داشت.
از سوی وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم با ابراز نگرانی از اینکه ناوهای ایرانی که به سمت آبهای یمن اعزام شدند حاوی سلاح‌های پیشرفته باشند، تأکید کرد که اگر این ناوها قصد ورود به آبهای یمن را داشته باشند، از سوی ناوهای آمریکایی بازرسی خواهند شد. در این حال، ایالات متحده آمریکا میگوید که در تلاش است تا همه جناح‌های درگیر در یمن را بر سر میز مذاکره آورد، هدفی که تا امروز پیشرفتی در آن دیده نمی‌شود.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا: یک خانه یک زمین.
در رابطه با حقوق حیوانات یا موضوع سگ‌کشی، قوانین به صورت جامع کامل وجود نداره.
این حیوانات تو شهر بعدی نگهداری می‌شدن بدون اینکه غذا و آبی داشته باشن و بیماری خیلی شدیدی اونجا حاکم بود و برای چند روز معمولاً این حیوانات رو معدوم می‌کردن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو و تهران مصممند همکاری های فنی نظامی خود را گسترش دهند، اما نیازی به اتحاد نظامی ندارند. پیشتر وزیر دفاع ایران به روسیه، چین و هند پیشنهاد داده بود همراه ایران برای مقابله با گسترش ناتو به شرق و در برابر دفاع موشکی آمریکا جبهه متحد مقاومت ایجاد کنند. وزیر خارجه روسیه دفاع موشکی آمریکا را بزرگترین تهدید امنیتی برای روسیه خوانده و همزمان از تحویل سامانه‌های موشکی پدافند موشکی S-300 به ایران دفاع کرده است. آنا رایسکایا:
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با سه شبکه رادیویی این کشور ائتلاف نظامی روسیه و ایران را رد کرد و گفت این دو کشور در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای که روسیه عضو دائم و ایران عضو ناظر آن است در اقدامات مشترک از جمله رزمایش ها که عمدتا گرایش ضد تروریستی دارد شرکت میکنند. لاوروف گفت
военный союз нам совершенно не нужен ни нам ни иранцам. Я в этом убежден, и никаких предложений мы
от اتحاد نظامی نه به درد ما میخورد و نه به درد ایران. به این اعتقاد دارم و در این زمینه هیچ پیشنهادی از ایران دریافت نکردیم. به نظرم این طرح غیر واقعی و غیر ضروری است. از سوی دیگر همکاری های فنی نظامی با ایران را گسترش خواهیم داد با تحویل S-300 و به خصوص از زمانی که تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران لغو شود چشمانداز خوبی پیش رو داریم و در حوزه فنی نظامی می توانیم کارهای بسیاری انجام دهیم.
ائتلاف سگانه نظامی روسیه، چین و هند طرحی بود که در اواخر دهه 90 میلادی توسط یوگنی پریماکوف نخست وزیر وقت روسیه مطرح شد و معتقدان برخی صاحب نظران خواهان عملیاتی شدن این ابتکار با مشارکت ایران شدند، اما این طرح هیچگاه رسمیت پیدا نکرد. هفته گذشته حسین دهقان وزیر دفاع ایران که در کنفرانس امنیتی مسکو سخنرانی می‌کرد از آمادگی کشورش برای توسعه همکاری‌های دفاعی چند جانبه با روسیه، چین و هند در مقابل آنچه او توسعه طلبی‌های آمریکا و متحدانش نامید خبر داد. وزیر دفاع ایران از جمله تأکید کرد که پیگیری و اجرای موازنه اصولی ایران و روسیه می‌تواند بسیاری از تهدیدها را خنثا کند. به گفته وی این تهدیدها عبارت است از حرکت هدفمند ناتو به سوی شرق، استقرار سپر ضد موشکی در اروپا و همچنین گسترش جریان‌های تکفیری به سمت مناطق حساس آسیای مرکزی و قفقاز. الکساندر خرمچیخین، کارشناس مرکز تحلیلی مسائل سیاسی و نظامی در مسکو، ائتلاف نظامی روسیه و ایران را دور از ذهن می‌داند.
ایران до определённой степени может быть нам полезен, только ни в коем случае надо считать, что наш союзник. Он никогда
ایران در عرصه‌های مختلف می‌تواند همراه با روسیه عمل کند، اما روابطمان نباید بر این ذهنیت استوار باشد که همپیمان هستیم. در هیچ دوره تاریخی فضای اعتماد بر روابط بین کشورهایمان حاکم نبوده و اکنون نیز ما در خزر رقیب سرسخت یکدیگر هستیم. البته در سالهای گذشته ایران برای رهایی از انزوای بین‌المللی به روسیه پناه آورده و روسیه نیز اکنون به ایران همچون همتای غرب ستیز می‌نگرد، اما تغییر شرایط سیاسی از جمله حل مناقشه هسته‌ای ایران باز هم می‌تواند روابطمان را تحت شعاع قرار دهد. شخصا نمی‌فهمم چرا با همگرایی با ایران بار دیگر غرب را به چالش می‌کشیم.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که به شبکه های رادیویی سپوتنیک، اکو موسکو و صدای روسیه گفتگو میکرد از پافشاری ناتو بر توسعه سیستم دفاع ضد موشکی به شدت انتقاد و یادآوری کرد که چند سال پیش باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اجرای این طرح را منوط به روند حل مناقشه هسته ایران میدانست، اما اکنون که به گفته لاوروف در حل این مناقشه پیشرفت خوبی شده، آمریکا نه تنها از این طرح صرف نظر نکرده که بر گسترش آن تاکید دارد. او در پاسخ به سوالی که آیا بین انتقادهای روسیه که سامانه‌های ضد موشکی ناتو را بزرگترین تهدید امنیتی خوانده و پافشاریش بر اینکه سامانه‌های ضد موشکی S-300 در منطقه تهدید برای هیچ کشوری نیست تناقض وجود دارد اظهار داشت.
S-300 سلاحی نیست که بتواند برای دفاع از تسلیحات هسته‌ای به کار گرفته شود، در حالی که سپر ضد موشکی ناتو برای دفاع از تسلیحات راهبردی ایجاد می شود. S-300 تنها برای کسانی مشکل آفرین است که همچنان به فکر حمله به ایران هستند، اما اکنون آنها باید چندین بار پیش از توسل به این اقدام فکر کنند.
روسیه و ایران 8 سال پیش قرارداد فروش 5 سامانه دفاع ضد موشکی S-300 را امضا کردند، اما اجرای این قرارداد بارها تحت فشار اسرائیل و غرب به تعویق افتاد تا سرانجام در سال 2010 روسیه فروش این سامانه ها به ایران را ممنوع اعلام کرد. هفته گذشته رئیس جمهور روسیه این ممنوعیت را لغو کرد، اما تکنون مقامات روس پیرامون زمان و شرایط تحویل S-300 به ایران سخن نگفتند. آن رئیسکای رادیو فردا.
با آخرین خبر این که محمد رضا عالی پیام، شاعر طنزپرداز و منتقد متخلص به هالو، بعد از ظهر چهارشنبه راهی زندان اوین شد. با محمد رضا علی پیام در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اعلام کرد که برای اجرای حکم حبس راهی زندان اوین می شود. وی به خاطر سروده‌هایش تا به حال چندین بار از سوی مسئولان امنیتی و اطلاعاتی احضار شده و مورد بازداشت و بازجویی قرار گرفته است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.